سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع قربانی دادن در راه خدا، راهی که همه باید بروند. جلسه هشتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم الى اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. بحث قربانی به شب قدیر و ایام نورانی اعظم اعیاد اسلامی یعنی عید ولایت رسید. من در ادامه این بحث میخوام یه مقدمه رو خدمت شما عرض بکنم. بعد از این مقدمه ارتباط قربانی و ولایت رو با همدیگه از چند جهت ببینیم، اگر فرصت شد، اگر فرصت نشد از یک جهت لااقل این ارتباط رو ملاحظه کنیم. دوستان در جلسات قبل دیدن که قربانی دادن و این که تازه بعد از عبادت قربانی بدیم که معلوم بشه که آیا عبادتمون پذیرفته شده یا نه، و بعد تازه منتظر باشیم ببینیم قربانی ما پذیرفته میشه یا نه، تا بعد وارد مرحله بعدیش بشیم ببینیم کدام یک از ماها قربانیشو قبول کردن تا ولایت او رو بپذیریم، ترجیح او رو بر خودمون بپذیریم، نه حسادت کنیم و قابیلیان رو بر تعدادشون بیفزاییم، حابیلی باشیم و قربانی خود ما رو بپذیرن. اینها مراحلی بود که درباره بحث قربانی با هم صحبت کردیم و مطمئنن دوستانی که در این جلسه بحث رو تعقیب می کردن و همه کسانی که اهل دقت و مطالعه هستن متوجه شدن قربانی دادن یک امر بسیار اساسی در دین، در رابطه بین عبد و مولا یک سنت دیرینه، از اول بوده تا آخرم خواهد بود. قربانی دادن محدود به فقط گوسفندی ذبح کردن در عید قربان هم نمیشه. خیلی چیزا هست که آدم تو زندگیش باید قربانی بده. برعکس اون چیزهایی که مورد توجه انسانه، مورد علاقه انسانه. حضرت ابراهیم خلیل الرحمن فرزندش مورد علاقهش بود به طور خاص. خیلی مقدمات طی شده بود تا این علاقه تحکیم پیدا کرده بود در وجود حضرت ابراهیم خلیل الله ولی خدا، که میدونید در بین همه انبیا ما فقط به او مستقیما سلام میکنیم. نسبت به انبیاء دیگه آداب سلام دادن این گونه است که بگوییم علی نبینا و آله و علیه السلام. پیامبر خودمون و اهل بیت رو مقدم می‌داریم در سلام دادن، بعد به اون پیامبر الهی هر یک از پیامبران سلام می‌کنیم. فقط درباره حضرت ابراهیم است که مستقیما می‌گوییم علیه السلام، مانند امامان خودمون به او سلام می‌دیم. این ولی ارشد الهی مأمور شد فرزندش رو که بهش علاقه داره قربانی کنه. قربانی کردن موضوع ویژه‌ایه. هر کی میخواد بترسه و بلرزه و یه جوری با زندگی برخورد بکنه، یه جوری با بندگی برخورد بکنه که نه سیخ بسوزه نه کباب، بداند داستان خلقت بشر، حیات اجتماعی انسان، متن بندگی و همه زندگی با داستان قربانی عجینه. شما در زندگی قربانی میدید، خودتون هم آخرین قربانی خواهید بود که باید به نوعی در این راه قربانی بشید. حالا بعضیا نفله میشن، بعضیا نه قربانی میشن، میشن شهید. این داستان دنیاست، اصلا نمیشه از متن زندگی و بندگی او رو جدا کرد. گاهی ازت قربانی میگیرن، گاهی خودت عقلت میرسه مثل آدم حسابی میای و با احترام خودتو حفظ میکنی، قربانی میدی. تازه وقتی قربانی دادی آنو باید بشینیم اینه آیا قبول کردن یا نکردن. چه وقتی که ازت میگیرن، چه وقتی که تو قربانی رو با دست خودت در راه خدا میدی، در هر دو صورت هنر نکردی. تازه بعدش منت کشی آغاز میشه، خدایا این قربانی ما را بپذیر. ببینید فرق این نگاه چیه؟ فرق این که من قربانی بدم، قرب بزنم، منت بگذارم، ناراحت بشم، با قربانی بدم منت کشی کنم که آیا قربانی من رو پذیرفتید؟ این فرق بین این دوتا چقدر زیاده. دوتا نگاه کاملا مشرق مغربیه. یه وقت آدم قربانی میده، دو قرط و نیمش هم باقیه. کی قربانی بده دو قرط و نیمش باقی نیست؟ کی؟ آخه همینجوری نشینید کنار گود علیه قابیل سخن سرایی بکنید و این قابیلیان هستند که در تاریخ الند و بلند و مرد شورشان را ببرد. وقتی که ما الان دیگه درسته شبه عیده و نزدیک عیده و اینا، ما هم میتونیم با هم دیگه بگو بخندا بندازیم، ولی دیگه احترام شما هم حفظ میکنیم دیگه. مرد شورش را ببرد درست حرف بزن، ما دیگه الان هم بقیهشو نمیگیم. تا قابیل بدبخت شد، بیچاره شد. این سادگی ها نیست قابیل نبودن. حابیل خدا دم دستمون نمیگذاره، ولی ما هم کم از او نداریم. بنده دازه دارم خیلی محترمانه صحبت میکنم. آقای بهجت که میفرمودن همه ما شمر بالقوه ایم، ایشون که دیگه راحت بود دیگه خیالش. داستان قربانی باید نگاه ما به دین رو جهت بده. دینداری نمی کنی که شازده پسر بشی، گل پسر بشی، دختر خانم خوبی بشی، بعد نسیخ بسوزه نه کباب، از آفات زمانه، از پرداخته ها و از نمی دونم صدمات زمانه در امان باقی بمانی و بعدم نداره همینجوری باقی بمانی. چون نیستن این جسارته، اگر بخواد بمیره جسارته. نه، تو آدم خوبی میشوی که قربانی بدهی. آخ ته دل آدم خالی میکنه این حرف. نامردی هم نکن، بعدم بخوای بازی در بیاری بگی حالا خواستیم قربانی بدیم یه چیزی میدیم که نه سیخ بسوزه نه کباب. حیف ما نمیتونیم راحت با هم صحبت کنیم. ولی میگودم بدبخت، خب قابیلم همین بود دیگه، یه چیزی قربانی داد که نه سیخ بسوزه نه کباب. والا خدای تو که لازم نداری این گوسفند مردنیه رو بگیر، بنا بود چیز قربانی بدیم، اینم والا میفروختیم تو بازار پول می آورد، ولی حالا بگیر دیگه، بگیر دیگه. قابل شد نه سیخ بسوزه نه کباب نداریم. ببینید یا حابیلی یا قابل، در میانه این دو امر شما ببینید چیز دیگری هم هست یا نه. بعد از مداحی از میهمانان با شام پذیرایی خواهد شد. نمیدونم باید با صدای بلند میگفتم یا نه. این پرده هم کشیدم برای اینکه سفره بندازن اونجا که دیگه یورش ببرید و آماد، یعنی بله خورش ببرید، منظورم این بود. خدایا الان ببین با چه دل و جرأتی آمین میگین. جلسات قبل یادتون هست دیگه. خدایا دل و جرأت قربانی دادن به ما عنایت بفرما.
آمین.
چقدر حرفه‌ای شدی دیگه، دستشو بالا نمیاره، میگه الهی آمین، میگه دستشو بریم بالا گرفت. بابا بنده خدا، من که نگفتم قربانی ازت بگیره خدا تو بگی الهی آمین، نگی الهی آمین، نصف نیمه بگی، گفتم دل و جرأتشو بهت بده. بعد که دل و جرأتشو داد که حل دیگه، آقا حله. الان دل و جرأت نداری در ارتباط با قربانی احتیاط میکنی، اون دل و جرأت پیدا کنی حل دیگه. خدایا از ما قربانی نگیر، اول دل و جرأت قربانی دادن به ما عنایت بفرما. خب با این نگاه که یک نیم نگاهی به بحث‌های جلسه پیشین بود وارد دین بشید. حالا خیلی حرفا هست دیگه، ولی رفقا ببینید یه نکته بگم ما از این مرحله عبور کنیم، از این خلاصه گویی از جلسات قبل با این نکته عبور کنیم به بحث امشب برسیم. پیوند کسی با خدا عمیق نمی شود مگر با قربانی داده. نمیشه دیگه. خدای چی؟ کجا؟ کو؟ کدوم خدا؟ چه حسی از او داری؟ چه دریافتی از او داری؟ وقتی او رو مورد خطاب قرار میدی کیه؟ چیه؟ قلبی خدا را لمس نمی کند مگر اینکه پای قربانی به میان بیاید. راز این که شهدا راه 100 ساله را یک شبه طی می کردند، خودشان را در معرض قربانگاه می دیدند. در آستانه قربانگاه کسی قرار بگیرد خدا را می بیند. بقیهش خالی بندیه. سبحان ربی الاعلا و به حمده. گفتن خدایا تو منزهی و بزرگ‌بلند مرتبه هستی و حمد تو را باید به جای آورد. الله اکبر. همچنان که گفتن تو بزرگ و با شکوهی. سبحان الله. باز گفتن خدایا تو منزهی و بزرگی و همچنین باز تکرار کردن و من که تکرار کنم تو بزرگی، ولی هیچی نمیبینی یا خالی میبندی، دلت خالیه، خدایی چی؟ اینا رو بهش میگن ایمانهای آموزشگاهیه. تو آموزشگاهی چیزی شنیده و خیلی اینا حد اقلی، اصلا حرفشو نزن. آی شاهابادی رضوان الله تعالی علیه بعضی از خاطراتشون جمع شده، آزادهای محترمشون، یکشون اخیرا مرحوم شدن خدا رحمتشون کنه، کتابچه‌شون من میخوندم. بعد یکی از خاطراتی که نقل فرموده بودن، یکی از بازاری های محترم که هنوز هستن، آقازاده های آقای شاه‌آبادی و عارف بزرگ هنوز هستن، استاد حضرت امام، یعنی معاصر بودن نسبتاً. شاه‌آبادی اسمش اون جمهوری بود که بعد شد جمهوری اسلامی. حاج آقا به اسم شاه‌آبادی مشهور شدن، به شاه‌آبادی، یعنی به اسمش اون شاه‌آباد، به شاه‌آبادی مشهور شدن به این اسم. حاج آقایی که تو خیابون شاه‌آبادی هست دیگه موند این اسم. یه بار تو مسجد پشت سریاشون که نماز میخوندن برمیگردن، تعبیری شبیه با این داشتن که تا کی من برای شما صحبت کنم شما آدم نشید، بابا به خودتون بیاد. میگه 3 نفر شدیم رفتیم پیش آقا، گفتیم که آقا ما میخوایم آدم شیم، بگو ما چیکار کنیم. ایشون 3 تا دستور رو عمل دادن، یکیش مالی بود. فرمودن مردم سال یه بار خمس میدن. معلوم میشه اونایی که سال یه بار خمس میدادن هنوز جزو کسانی بودن که آقا شکایت میکردن تا کی میخوای آدم شید. فرمودن شما ماهی یه بار خمس بدی خیلی رقم میره بالا. اونم بازاری بودن. گفتن گفتیم چش. بعد از 3 ماه میگفت، بعد از 2-3 ماه، حالا الان یادم نیست ماهشو نوشته بود اونجا، فکر کنم 3 ماه، بعد از 3 ماه ماها هر کدوم یک اتفاقاتی برامون میافتاد. یا آقایی که نقل میکنه میگه که یکی از ماها رفت بودیم پشت سر فلان عالم بزرگوار که از علمای خوب تهران بوده، نماز بخونیم، آقا سر نماز میره خونه میاد. گفتم وای خدایا چرا مردم جماعتشون به هم نمیخوره؟ بعد میاد ادامه میده. بعد بعد از نماز پرسیدم آقا اشکال نداره شما چند بار سر نماز رفتید خونه اومدی؟ گفت من خونه نرفتم. گفت من اینجوری دیدم شما رفتید خونه اومدی. گفت عجب، چشم تو باز شده. من 2-3 مرتبه سر نماز حواسم پرت شد به یه مسئله تو خونه. بنده خدمت شما سفارش کنم اگه یه آقای دیدید که 2-3 مرتبه فقط رفت خونه و اومد، حتما پشت سرش نماز بخونید، چون کم گیر میاد. البته علما رو نمیخوام جسارت بکنم، مشرک همه رو به کیش خود پندارن، ولی شما هم الحمدلله چشمتون چیزی نمیبینه. قربانی ندید، قربانی ندی، تعلق خاطر به حیات آخرت پیدا نمی کنی. جگر داشته باش. بهت میگم دعا کن خدای دل و جگر قربانی به من بده، ننه من قریبم بازی در نیار. درست آمین بگو. ما مجلس شهدا داریم با هم دیگه صحبت میکنیم، این یعنی کار تربیتی کردن، نه اینکه حرف زدن. بکن دیگه، همینجا دلتو درست کن، بعدم میخوای بری حفظ کنی کجا امتحان بدی؟ همینجا موقع امتحانه. چی رو حاضری قربانی بدی؟ جالب اینه که تو تعیین میکنی، بعد خدا میگه نه اونه کی؟ او باید تعیین کنه. با قربانی دادن پیوند با خدا برقرار میشه. عبادتی که مقدمه قربانی دادنه که در دسته قبل مفصل عرض کردم، اون که مقدمه است. آقا ما فکریم همش همینه، ما نماز بخونیم دیگه کاری نداره. خب بخونیم دیگه، نمیمیریم که، میخونیم. دین و حد اقلی معرفی نکنید. یه خاطره به ذهن هم رسیده، به بحث زیاد ربط نداره، سطحش هم زیاد بالا نیست، اما دیگه حالا شب عیده یکم تفریح کنین، بحث سنگین نشه و اینا. بذار بگم، یه سالی قدیما من داشتم از قم میمادم تهران، لباس شخصی هم بودم، همیشه با لباس روحانی نمیگشتم. یه راننده پیکانی به طورمون خورد و خیلی داشت مشتی و مستی میکرد و رانندگی میکرد و خب صحبت کنیم، من بیشتر کرایتو که میگیرم، ولی بیشتر با خاطر اینکه تنها نباشم. شروع کرد به حرف زدن، هی خودش به جای من حرف میزد، داد خودش به جای من جواب میداد و ما هم تماشا میکردیم چه عالمی داره ایشون. یکی دو بار برگشت نگاه کرد، گفت کجا من شما رو دیدم؟ یک کمی هم آشنا میای. اصلا هم تیپش به ما نمیخورد، اهل میگفت من عرق و شراب و همه این چیزا هستم و خانومم طلاق گرفته و اخیرا یه ازدواجی کردم توی قم، شبا میام قم، روزا محل کارم تهرانه و همینجوری. هی همه اون میگه من شما رو کجا دیدم؟ بعد میگه خیلی گشتیم دیدیم ما جایی هم دیگه ندیدیم. گفتم زندانم رفتی؟ گفت آره اوین بودم مثلا این مقدار دستگیری. من اون موقعی که 2 مرتبه زندان اوین سخنرانی رفته بودم اونجا هم دیدیم دیگه بیشتر خودمون لو ندادیم، گفتیم حالا دیگه. بعد میگفتش که خانم من یه بار برگشت، تو رو خدا ببینید تو رفع الاشیاء به ازدادا ما چی بحث میکنیم؟ بعضی ها دین رو چجوری معرفی میکنن؟ خاک بر سر من با بعضی ها معرفی دین چجوریه؟ این داستانه ربطی به اون معرفی نداره. من یاد یه چیزی گفتم اینو افتادم حالا بعد میگم چیه. میگفت این خانم ما بعد از مدتی که رفتیم خونه مامانش اینا، گفت ببین امشب بعد از عمری پدر مادر من داماد گیرشون اومده، میخوام ببینم صدای نماز تو رو تو خونه بشنون. بهش گفتم این خانم، من اون خانم قبلیم ازم طلاق گرفت بخاطر که آدم نشدم نماز نخوندم، تو این میخوای منو اینجوری بلا سرم بیاری؟ من نماز خون نمیشم. حساب قرار گذاشته بودیم. میگفت باش قرار گذاشته بودم. گفت نه نمیگم که نماز بخون، برو دستشویی یه سرصورتو بشور بیا. من که نمیفهمم تو وضو گرفتی. بعد تو شد سن یه حوضی هم بگی، بیا اینجا تو رخت خواب دراز بگیش با صدای بلند سوره حمد رو بخون بلدی که؟ گفت حالا باش فقط برای مامانتی، نه بد عادت نشی هر روز صبح من میگی اینجوری دراز کش. بعد هیچ، رفت و اومد، میگه رفتم و اومدم و اومدم دراز کش بخونم، یا آبم که به صورتم زده بودم وضو گرفته بودم واسم همینجوری بخونم، یعنی دلم براش سوخت، بلند شدم نمازه رو خوندم، گفتم اینم فقط خاطر بابا مامان تو ها. بعد ایشون به من میگفت خواهد آقا من میترسم این خانوم خیلی وارده، میترسم آخر من نماز خون کنه. خب یعنی حد اقل دین داری کن، از حد اقل شروع کن. خب اینم یه جور تعلیمیه دیگه، برای هر عازل او باشه عرق خورش اینجوری دیگه، همینه دیگه. ولی این روش زیاد موفق نیست. عرق خورا رو با امام حسین قربانی شده در صحرای کربلا بهتر میشه آدم کرد. بعضی وقتا ما چون تعارف نداریم با هم یه رفیق شدیم یه راحت با هم صحبت ما اشکال نداره یه کمی با هم راحت باشیم، ولی بعضی وقتا اون عرق خورا هم راحت تر از شما آدم میشن، چون خودشون آدم حساب نمی کنن. وقتی میان با تواضع میان، شما اولش هم شازده ای از دماغ حضرت فیل افتادی، بله ما آمده ایم اینجا هیئت معارف اسلامی یاد بگیریم و سیر و سلوک کنیم به سوی پروردگار عالم، اونا گاهی میان میزنن اما جلو میرن، حالا ما شوخی داریم میکنیم ولی شما بدون اینا جدیه. دین حداقل نشوندن، حالا دراز بکش نمیمیری که. آها این عبارتو گفت، گفت بلند شم نماز بخونم، حالا نمیمیرم که دو رکعت نماز بخونم. ببین یک وقتی کسی دینو بهت اینجوری معرفی میکنه، اون خانم چاره ای نداشته، این یارو شالاتان بوده، ولی حالا غیبتش هم نشد، شما که نمیشناسید کی بود، ولی این روش مسخره بازی ها چیه؟ آقا تهشو بگو دیگه. دین حد اقلی آفت زمانه ماست، حد اکثریشو بگو برو. و حد اکثریش میگه آقا اومدی دینداری کنی که تازه بعدش بمیری. نمیمیرم که دو رکعت نماز بخونم، تازه بعد دو رکعت نماز بخونی که بتونی بمیری. بمیرید بمیرید در این عشق، بمیرید در این عشق، شمردید همه روح پذیرید. چی دادی؟ ها ببین این بحث قربانیه. من حالا ببخشید یه کمی دوباره رفتیم تو حرفایی که یه کمی قبلا زده بودیم، ولی بحث اینه که رابطه با خدا و عالم آخرت با قربانیه. حالا آیات کلمه قرآن در باب قربانی بازم هست، باید با هم بعدن مرور کنیم. شما که دست بالتون میلرزه بگیم که خدایا قربانی از ما بگیر تا ما با تو ارتباطتون بهتر بشه، یه دعای دیگه میکنیم. خدایا ارتباط ما رو با خودت عمیق بگردان. چه بچه ساده هستی. خب باید قربانی بگیر که اینجوری بشه دیگه، نمیشه علکی که نمیشه. حالا شما هم میتونید خیال خام خودتون باشید، میگید حاج آقا شاید شد، اومدیم و شد. باشه یه قرون بده آش به همین خیال باشه. خدایا طاقت قربانی دادن در راه خودت به ما عنایت بفرما. آمین. ما رو برای قربانی شدن و قربانی دادن تربیت بگردان. قربانی دادن با ولایت یک ارتباط وثیقی داره، یک ارتباط عجیب و غریبی داره. امشب یه داستانی برات بگم که حضرت ابراهیم خیر الرحمن هفته گذشته یادت بره. دوستان من دلم برات بگه پذیرش ولایت امر سهل و ساده ای نیست. هست؟ نیست. بگو نیست؟
نیست.
آره اگه میگفتی هست وقت من مجبورم کلی وقت اضافی بگیرم توضیح بدم که چرا نیست. اگر کسی گفت ما که به سادگی پذیرفتیم، احتمال دارد دروغ بگوید، چون پذیرش ولایت کار ساده‌ای نیست. آقا چه حرفی میزنی احتمال دارد دروغ بگوید چی است؟ خب یه بدبخت پذیرفته دیگه، یه نفر رفت پیش امیرالمومنین خودش گفت خب آقا من شما رو دوست دارم، تازه ولایت رو هم نگفت، محبت اهل بیت آسان‌تر از پذیرش ولایتشونه، محبت به اهل بیت دارن، ولی بعد از اینکه ولی خدا میشود کفرشان در میآید، دشمن میشود. همان کسانی که به پیامبر امین میگفتند در جامعه و محبوب دل آنها بود، بعد از اینکه پیامبر شد مبعوث شد، شکمبه شطور سر او میریختند. پذیرش ولایت سخت‌تر از علاقه من شدن است. علاقه من شدن انقدر آسان است که معاویه در شهادت علی بن ابی طالب گریه کرد. طرف اومد گفت یا علی من تو رو دوست دارم، آقا فرمون تو دروغ میگی. گفت آقا من دارم میگم، من دارم خبر دارم. فرمون من از دل تو بهتر خبر دارم. البته نه فرمود من دارم اینجوری میگم. دروغ میگی، راسته میگی. پذیرش امر ولایت کار سختی است. اگر کسی گفت ما به آسانی به این امر رسیدیم، بدانید احتمالاً دروغ میگوید. چرا احتمالاً؟ چون بعضیا واقعاً اینقدر پاکتینت هم راحت به اینجا میرسن، ولی راحت به اینجا میرسن دلیل بر اینجا نیستش که اینجا جای رفیعی نیست. پذیرش ولایت اگر کار آسانی بود انقدر قیمت نداشت که به واسطه آن گناهان فراوان بخشیده بشود، و اگر نبود، پذیرش ولایت نشده بود، انقدر ولایت اگر ارزش نداشت، تمام ثوابهای تو بی ارزش نمی شد. یعنی این که اگر تو هر کار خوبی کرده باشی ولایت رو نپذیرفته باشی، عجب آدم رذلی هستی که هیچ کار خوب تو را نمیپذیرن. معلوم میشه ولایت خیلی ارزش داره و کاری که آسون باشه که خیلی ارزش نداره، خب خیلی سخته. پذیرش ولایت کار آسانی نیست. اگر آسان بود 124 هزار پیغمبر تاریخ حیاتشان پشت در پذیرش ولایت متوقف نمی ماند و 1400 سال از تا کنون پشت در پذیرش ولایت تاریخ اسلام هم متوقف مانده است، متوقف نشده بود. پذیرش ولایت کار ساده نیست. لذا تو جامعه ما هم هر کی ولایت گریزی کنه بهش میگم عزیزم طبیعی، عزیزم طبیعی، راحت باشون، راحت باشون، اون جهنم راحت باشون. این همش رفتن تا مورد. راحت باش از امر ولایت امر ارزشمندیه. پس معلوم میشه امر سختیه. آدم گیر نکنه. الهی فداتون بشم. یه دعا کنم آمین بگی تو رو خود دستاتون رو بیارید بالا خجالت بگیرشید. آخه این چه دست دعا کردن؟ میفهمد آداب دعا دست رو بیار بالا. ما که مراسم نگرفتیم که داریم با هم صحبت میکنیم دیگه. نمیشه آدم با هم حرف بزنه حقیقتا در خونه خدا هم باشه 2 دقیقه برگرده به خدا صحبت بکنه بعد ادامه بده؟ بله نمیشه. حالا میخوایم با خدا صحبت کنیم. خدایا ما رو جز به متمسکین به ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام قرار بده. خدایا ما رو شیعه حقیقی زنده بدار و بمیران. ما را شیعه بمیران. ولایت پذیری کار سختیه. یه کمی به حرف من شک داری. آره یه باب ترانیم ولی درسته سخته، ولی ما هم انصافا ولایت داریم. همچین هم دیگه هی نمیتونیم بزنی ها، ولی ما هم کنه زیادی نکردیم ها. ارزش هم داره، قبول، کار ارزشمندم کار سختیه، قبول، ولی یک کمی با این واقعیت جور در نمیاد. از نظر نظری درست داری میگی، ولی عملا انگار آدم احساس میکنه که زیاد درست نیست. با من بیا نتیجه میگیری انشالله. عملا ولایت پذیری زیاد دشوار نیست. حالا قبوله؟ اینجوری نباشه من هرچی میگم شما بگو با من را بیایی یا درست جواب منو بده. عملا ولی آدم احساس میکنه ولایت پذیری زیاد کار دشواری نیست. معما چو حل گشت آسان شود، اونایی که پذیرفتن میگن ما هنری نکردیم. قبول آقا؟ ولی از اون طرف وقتی آدم فکر میکنه نمیتونه ولایت پذیری کار ساده ای باشه، نمیتونه، و الا اینقدر ارزشمند نمیشد. چند تا دلیل دیگه بیارم، 1400 سال، 124 هزار پیغمبر، عامل قبولی عمل نباشه عامل بدبختی انسان با همه خوبی ها، اینا دلیل دیگه، چقدر دیگه میخوای دلیل بیارم؟ اعظم اعیاد عید قدیر است، به خاطر ولایت اعظم اعیاد شده است. ولایت پذیری کار سختی است، اما چرا برای ما آسان شده است؟ آره، برای ما آسان شده است. ولایت پذیری کار سختی است، ولی برای ما آسان شده است. مهمترین عامل آسان شدن ولایت چیست؟ مهمترین عامل آسان شدن پذیرش ولایت چیست؟ مرحله اول، این ولی خدا در راه خدا قربانی بدهد. آقا سید حسن نصرالله یکی از علتهای محبوبیتش در بین مردم لبنان، بلکه همه کسانی که او را دوست دارن، این است که پدر شهید است. در سن جوانی جوان پسرش به شهادت رسید در راه ایده پدر. مردمی رو دیدن متحول شدن، اصلا یه رونق دیگه ای گرفت حزب الله. او قربانی داده است. حضرت ابراهیم خلیل الرحمن پسرش اسماعیل را که به زمین زد برای اینکه او را ذبح کند در بارگاه پروردگار عالم، همه عالم به او احترام می‌گذارند. حل این مرحله اول. از این بالاتر این است که عامل آسان شدن پذیرش ولایت این است که ولی خدا خودش قربانی بشود. دیگر چه کسی ولایت او را نمی‌پذیرد؟ او یقیناً آنقدر رذل است که تا ابد در دوزخ الهی خواهد ماند. ولایت پذیری سخت است، اما اگر ولی خدا قربانی داد، قربانی شد، ولایت پذیریش آسان می شود یا نه؟ امیر المؤمنین علی علیه السلام می دانید بزرگ قربانی رسول الله العظم است؟ اسناد قرآنی و روایی برای شما بیارم در این باره. خیلی جالبه، خیلی حرفای روشنی در این زمینه وجود داره، منتها باید رمزگشایی کنیم. داستان ناقه صالح رو حتما در قرآن کریم مرور کردید. ناقه صالح رو به قتل رسوندن، عجب نامردایی بودن، معجزه پیغمبر رو کشتن، معجزه رو کشتن. اون زمان نیاز مردم به ناقه‌ای بود، به شتری بود، یعنی این برای چشمشون جلوه می کرد، این گونه حقانیت یک پیامبر رو می فهمیدن. او در مقابل دیدگان مردم از دل کوه شتری را بیرون کشید، ایمان آوردند. ولی دشمنان او ایمان نیاوردند. دشمنان او در مبارزه با صالح و مؤمنین به صالح جنگ و گریز داشتند، تا اینکه دشمنان تصمیم گرفتند، گفتن تا ناقه صالح را نکشیم نمیتوان بر او ظفر یافت. ناقه صالح را کشتند. وقت در تاریخ گفته شده است که عشق الاشقی ها، شقی ترین انسان کسی بود که دلش آمد ناقه صالح را بکشد. نه این سخن تاریخ است، سخن پیامبر اکرم است. پرسید پیامبر گرامی اسلام از علی ابن ابی طالب علیه السلام: من عشق الاولین، کی شقی ترین انسان هاست در روزگار گذشته؟ قال آقر و ناقه، کسی که ناقه صالح رو کشت. پیامبر گرامی اسلام فرمود درست میگی علی جانم، قال صدقت. فمن اشقى الاخرین، کی شقی بعدی علی جانم؟ شقی نیمه دوم حیات بشر کیست؟ علی ابن ابی طالب فرمود، عرضه داشت، قلت لا اعلم یا رسول الله، نمیدانم. پس پیامبر گرامی اسلام فرمود، الذی یضربک علی هذه و اشار الی یافوخه، فرمود علی جانم آن کسی که ضربت شمشیر به فرق تو میزند شقی بعدی است. یعنی همونطور که ناقه صالح معجزه آن پیامبر بود، بزرگ معجزه پیامبر گرامی اسلام هم شخص علی ابن ابی طالب علیه السلام است. دعای ندبه فوق العاده این مفهوم رو در مضمون خودش اجرا میکنه. فقتله اشقى الاخرین یتبع اشقى الاخرین، اولین شقی نیمه دوم حیات بشر تبعیت کرد از شقی نیمه اول حیات بشر و علی را کشت. بعد از به شهادت رسیدن علی در دعای ندبه میفرماید ف قتل من قتل، دیگه بچه های علی رو معلومه که می کشن. علی را که کشتن، کشتن حسین سهل است. علی را که کشتن، کشتن فرزندان حسین سهل است. فقتل من قتل، بقیه رم می کشن. آن جنایت بزرگتر را انجام دادند. وقتی مثل عید قدیری، مثل قدیر خمی دست علی ابن ابی طالب را بالا برد، فرمود من کنت مولا فهذا علی المولا، به حکم قرآن جان خودش را معرفی کرد. در واقع علی را به قربانگاه فرستاد پیامبر اکرم. شاید یکی از وجوه پنهان این که پیغمبر خدا برگشت صدا زد خدا اجازه بده من علی را معرفی نکنم، و به جبرئیل امین فرمود رسول خدا، خودش فرمود من سألت جبرائیل، من از جبرئیل درخواست کردم برو از خدا بخواه خدا من رو معرفی کنه، من علی را من رو معاف کنه که علی را معرفی کنم، چون علی را به قربانگاه فرستاده بود. داستان به همینجا تموم نمیشه. حابیل قربانیش پذیرفته شد، قابیل از سر حسادت او را به قتل رساند. حالا اگر خود حابیل پذیرفته می شد، این حسادت چقدر شدت پیدا می کرد. قربانیش پذیرفته شده بود، یه مرحله دورتر از این که خودش پذیرفته بشه. حسادت نسبت به ولی خدا که قربانیست، خدا شاهد است، بدتر است از حسادت به ولی خدا که صرفا قربانیش پذیرفته شده است. رذیلانه تر است. چه کسی میتواند ولی خدا که قربانی شده است، قربانی شده است، قربانیست، همه می دانستن علی ابن ابی طالب قربانی پیغمبر است، نشان داده بود قربانی پیغمبر است، خبر داشتن در نهایت قربانی عظیم پیغمبر علی است، همچنان که ناقه صالح قربانی صالح بود. همه می دانستن اشقى الاشقیا علی ابن ابی طالب رو به شهادت خواهد رساند، اما به او حسادت می کردن. رسالت اونها چقدر بود. اومد گفت یا رسول الله بگو خدا منو بکشه الان، بلا سرم نازل کنه، من نه بهشت و جهنم تو رو میخوام، هیچی دیگه نمیخوام، بزنه منو نابود کنه، بزنه منو نابود کنه. علی رو معرفی کردی، به کجا میرسه حسادت؟ آقا فرمون خب برو کنار، برو برو. رفت اون برتر، بلا اومد، صاعقه اومد جلو چشم همه، در جا نابودش کرد. فاطمه زهرا صدا زد یا ابوالحسن، دشمن تو فقط این یکی نبود که اومد جلو گفت، دشمنان تو در میان جمعیت زیادن. علی فرمود میدانم فاطمه جا. فاطمه زهرا صدا زد یا علی، اونا جرأت نمی کنن بقیشون بیان.
چرا برای ما پذیرش ولایت اولیاء خدا آسان شده است؟ چون اولیاء خدا در صدر قربانی های عالمند. ببین چی کار کرده خدا برای ما، مرگ بر آنانی باد که علی ابن ابی طالب را ببینند ولایتش را نپذیرند.
تحسن لهم، مرگ بر آنان باد، ذالک به انهم کرهو ما انزل الله، این مرگ بر آنان گفتن به این دلیل است، دمر الله علیهم، خدا نابودشون کنه، این به این دلیل است که خدا آنچه را نازل کرده است اینها نمیپسندند. چرا علی ابن ابی طالب علیه السلام ولایتش، پذیرش ولایتش برای ما آسان شده است؟ خیلی جالبه، آقا امام زمان علیه السلام با چی ولایت خودشون رو، پذیرش ولایت خودشون رو آسان میکنن؟ بگید دیگه نفهم. امام زمان علیه السلام پذیرش ولایت خودشون رو با چی آسان میکنن؟ و من فرزند قربانی بزرگ حسینم. الا یا اهل العالم، من فرزند حسینم. مردم میگن خب تو فرزند حسینی پس ما نوکرت. آقا پذیرفتیم، حل ده. تو فرزند ذبیح عظیم هستی، قربانی بزرگ. اینا اسرار نیست دوستان من؟ حسین را جهانی کنید، در تمام روستاهای عالم باید حسین را بشناسند و تو باید حسین را معرفی کنی، در حالی که به سر و صورت خودت میزنی برای حسین، در حالی که اشک میریزی برای حسین، در حالی که میسوزی و میمیری برای حسین، حسین را جهانی کنید. حسین واسطه امام زمان است با همه مردم. روزی امام زمان خود را به حسین معرفی خواهد کرد. معرفی ابا عبدالله حسین به جهانیان یک پروژه ناتمام است که بناس به دست شما به جهانیان معرفی بشود. نوحه های با زبان انگلیسی در مجالس خودتون بخونید، منتقل خواهد شد. من در میان نهادهای فرهنگی کشور، نهاد کارآمد و لایقی که به این امر بپردازند نمی بینم، اما شما خودجوش مردمی حسینی به این کار اقدام کنید. هر یک از شما دریچه‌ای به سوی جهان برایتون با اینترنت گشوده است. حسین را به جهان معرفی کنید. حسین خودش با دلها کاری خواهد کرد که من و تو برای من قابل احسانیست. او قربانی بزرگ خداست. پذیرش ولایتش آسان است. البته علی ابا عبدالله حسین واسطه بین ما و علی ابن ابی طالب است. یا ابا عبدالله نیت قرب و الى الله و الى رسولهی و الى امیر المومنین و الى فاطمه و الى الحسنه و الیک به موالاتک. درک ذبح عظیم یعنی امیر المومنین علی ابن ابی طالب کار ساده ای نیست. با حسین باید این راه رو رفت. یه چند تا سوال کوتاه ازتون بکنم شما من جواب بدید. دوستان من، نمیشه اینو باید بحثشو مفصل یه جایی با هم دیگه داشته باشیم در آینده، نمیدونم کجا، انشاءالله تو ایام محرم یه جایی هم دیگه رو گیر بریم در این باره گفتگو کنیم. حسین یک موضوع شناخته شده و به آن پرداخته شده و به تکرار رسیده برای ما نیست. تونستیم این نتیجه رو بگیریم؟ صحیح هست؟ قبول دارید که ما هنوز به حسین نپرداخته ایم؟ قبول دارید؟ من نمیخوام خواب رو برای شما دلیل بیارم، ولی بعضی از خوابها دروغ نیست، باید شنید، دل رو روشن میکنن و نورانی میکنن. نادانی است اگر کسی بگوید بنده خواب را به عنوان حجت دارم ذکر میکنم. کسی از علما میگفت من یک کوتاهی در حق ابا عبدالله حسین کردم. کوتاهی نکردم، جایی باید کاری میکردم که میگفتم از من بر نمیاد، بعد فهمیدم این کوتاهی تلقی شده. در عالم رؤیا دیدم که از جانب رسول خدا وسط شور هیئت یه پیغام آوردن، همه ساکت شدیم، پیغام رسول خدا را به هیئتی ها در وسط شور امام حسین متوقف شده بودن که پیغام را بشنویم. بعد اون پیک رسول خدا فرمود به مردم بگویید، به اینها بگویید چرا حسین من تنهاست. چرا حسین من تنهاست؟ گفت همه در عالم رویا میدم همه تعجب کردن از این پیغام که پیغمبر مگه چه انتظاری داره؟ انتظار داره ما برای حسین چه کنیم؟ از خواب بیایم بیرون، ما بعد از ظهور حضرت متوجه خواهیم شد که باید برای حسین چه می کردیم. همین الان هم فکر کنیم درباره اولین کلمات امام زمان علیه السلام برای اهل عالم، می توانیم شعور این را پیدا کنیم که حسین برای حسین چه باید بکنیم.
نمی فرماید هیئتی ها، عزاداران امام حسین، من فرزند حسینم. می فرماید الا یا اهل العالم، الا یا اهل العالم. همسایت امام حسین می شناسه؟ بازم دست ابوالفضل عباس درد نکنه که رفت امام حسین تو ارمنیان برد، توی دیگران هم برد، بازم دست های ابوالفضل عباس درد نکنه. ما که کاری نکردیم. شما کدومتون تحریک دید مردم ژاپن، کانادا، آفریقا، این ور دنیا، اون ور دنیا، شمال، جنوب، امام حسین رو بشناسن؟ پس چی کار داری میکنی؟ برای چی زنده ای؟ مشغول چی هستی؟ اصل رو برکردی و فرد رو میپردازی؟ پس چی کاره ای تو عالم؟ یه بذار حضرت بیاد، من انشاءالله جزو سربازان پای رکابش خواهیم شد. اگر راست بگی میدونی شبیه چی شده قیافت؟ شبیه اونایی که مصطفی تغییر جلو چشمشون قطعه قطعه کردن، گفت بذار خود حسین بیاد، میرم پای رکابش میمیرم. ای راست بگی آه. چه امری
ولایت پذیری رو آسان میکنه. چه امری؟ اینکه ولی خدا خودش قربانی بشه. قربانی بزرگ رسول خدا علی ابن ابی طالب بود. درک نشد. حسین قربانی شد که دیده بشود. به گونه این که دیده بشود. از حسین آغاز کن. برای مردم عالم همین حسین کافیست. ولی تو خودت به دست ابا عبدالله الحسین در خانه علی ابن ابی طالب هم برو. خدایا کوتاهی های ما برای حسین را در این شب جمعه در آستانه عید قدیر خم بر ما ببخش. فکر کنم الان یک کمی معلوم شده امام صادق علیه السلام چرا می فرماید یه بال مگسی عشق بریزی برای حسین وجبت له الجنه. شما آدم های عاقل و باهوشی هستید. ببین وقتی می فرماید یه بال مگس عشق بریزی برای امام حسین بهش برد واجب میشه، یعنی باید خودتو تیکه تیکه کنی برای حسین. لطیفه نمیخوام بگم ها، ولی بگم. میگفت حالا میگفتش هم کاری ندارم، اواخر جلسه هست دیگه سنگین تر بحث رو اداره کنیم. بله، پیامبر گرامی اسلام فرمود یه بار به خانومت بگی دوستت دارم، هیچ وقت تا آخر عمر یادش نمیره. نه یعنی اینکه یه بار بگی، آدم باشور. یعنی این کلام اینقدر تأثیر گذاره، خب هی بگو، جانش رو زنده کن. و تو چقدر بخیلی، تو که اینقدر راحت میتونی دل بخری دل ببری. واقعا که وقتی که میفرماید در ماه مبارک رمضان یک آیه قرآن ثواب ختم قرآن دارد، یعنی چی؟ خب دیگه حاج آقا معلومه یعنی چی. ماه رمضان و عشق است دیگه، همون یه آیه رو میخونیم و حل دیگه. این یعنی بدترین حالتی بود که میتونستی برداشت بکنی. الهی مادرت قربونت بده با این همه فهم و شعور و کمالی که داری. و شما اینجوری نیست، شما میفهمید. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه سه روز یک بار قرآن رو ختم میکردن. بله در مورد حضرت امام شنیدم، درسته؟ شما هم خوندید در ماه مبارک رمضان. حالا که یک آیه قرآن اینجوریه، پس حالا که یک بیت شعر گفتن برای ابا عبدالله الحسین وجبت له الجنه، من دیوانی برای حسین دیوانه وار خواهم گفت.
حالا که یک آه کشیدن برای حسین وجبت له الجنه، حتی نگریه کنی نه عشق بریزی و نه فریاد بزنی و نه شعر بخوانی برای حسین، من با آه جگرسوز خودم جهان رو به آتش خواهم کشید برای حسین.
ولی احتیاط کنید. من سفارش آخر خودم رو بکنم و عرضم رو تمام کنم، شما رو دعا کنم. خیلی چهره های شما عوض شده، الان همه احساس میکنید مدیون امام حسین، هیچ کاری برای امام حسین نکردید. درست احساس میکنم؟ بله؟ قیامت خیلی وضعتون بدتر میشه. اصلا دیگه خجالت آب میشی میری تو زمین دیگه. این ملائکه بگردم تو رو پیدا کنم تو اونجا. کجایی تو؟ بس بیا دیگه. ارباب تو سه میگه اصلا روم نمیشه بیام جلو آقا. همه چی میفهمه آدم دیگه. اونجا کافرها هم همه چی فهم میشن. خدا میفهمه بیا اینجا میخوام برسم جهنم شیر فهمت کنم. میگه آقا ما رو که میخوای برسی جهنم دیگه شیر فهم چی؟ بفرست بریم دیگه، اینجا داغه، بدتر از اونجا، اونجا بدتر از اینجا. نه بعد بفهم، بعد حل بشه مسئله. ببین اینجوری بودی تو، حله و خود اونجوری بودی تو، دو ساعت طول بکشه. باید همه شیرفهم بشن، کافرها و جهنمی ها شیرفهم میشن، تو شیرفهم نشی، تو هم خیلی اصلا از عرفای بزرگ میشی. و اونجا اینقدر خجالت میکشی از امام حسین میمیری اصلا، میگه اصلا هیچی دیگه، هلاک میشی. برای امام حسین کسی کم نذاره ها. بله؟ حال صدا نمیاد. من گوشم سنگین شده. چی داشتم میگفتم به عنوان جمله آخر؟ یادم رفت. احتیاط کنید. آره احتیاط کنید. زیادم این افراد گوش ندید. نه یاد احساساتی بشی یا. اینجا داغ بشی بری. الحمدلله بعضی ها وجودشون هیزم تره. با بنزین هم آتیش نمیگیرن. میگه آقا میره هیئت احساساتیش میکنم میاد بیرون. خاک بر سر کسی که بره هیئت احساساتی نشه. شرف داره. آدمه. کسی بره جایی که ذکر حسین است آتش نگیرد آدم است. مذمت هیئتی هاست. و میگه حالا میره بیرون سرد میشه آخه بعدش. بله به پیغمبر گرامی اسلام هم گفتن آقا وقتی پیش شما هستیم گرمیم، میریم از پای صحبت بیرون شما بیرون کم کم سرد میشیم. حضرت فرمودن که خب اگر میرفتید بیرون میتونستید گرما رو حفظ کنید، مانند عیسی ابن مریم روی آب راه میرفتید. جلسه اول هیئت با این حدیث رو خوندیم با هم، درست؟ اون لحظه های نورانی که وجود انسان داغ میشه، همه زندگی تحت تاثیر اون. هزار بار نیت گناه میکنی بیچارت نمی کنی، یک بار نیت حسین میکنی خوشبخت میشی به خاطرش. چی داری میگی؟ کجای عالمی؟ کجایی؟ ولی احتیاط کنید. من بعد از حسین علیه السلام براتون حرف زدن و گفتن بیایید حسینی بشوید، هیئتی بشوید، هیئت کنید، هیئت برگزار کنید، عالم را هیئت کنید و هیئتی کنید، مواظب باشید که عمل نکنید به این حرفا. از همه ابلیس‌ها کمک بگیرید، از همه شیاطین کمک بگیرید، مقاومت بکنید و تحت تاثیر چنین کلمات نورانی قرار نگیرید. چرا؟ چون عوارضش اینه. یه نفر اومد گفت یا علی ابن ابی طالب یه جوونی هست تو یارانت، خیلی این ور اون ور تبلیغ شما رو میکنه، بیا و ببین چه جوری صحبت میکنه از شما، هر جایی از تو صحبت میکنه دل میبره، برای شما بیشتر از همه یار جمع میکنه، میکشه خودشو برای شما. میخوای اینجوری بشی برای امام حسین؟ شما دیگه اصلا حرف نمیزنی ها، همجوری موندی چیکار باید بکنی؟ میخوای اینجوری بشی برای امام حسین؟ امیر المؤمنین دستشو بالا برد، صدا زد خدایا بکشش. خود امیر المؤمنین بدون که طرف داوطلب باشه بیچاره فرمود اللهم مرزقه، اللهم مرزقه شهادت فی سبیلک. چیز معنی خدا خبرم نداشت، قرار داد دسته شد خودشو قربانی کن. من بعد دیگه مجلس شهدای گمنام که چه عرض کنم، شهدای با نام هم نرو، یه جلسه دیگه برو متوسلین به براخره یه جلسه ای که قربانی نباشه. آخه نام اهل بیت رو بخواستم ببرم دیگه، اونا هم همه در رأس شهدا هستن. هیئت مثلا قاریان قرآن، نسیخ بسوزه نه کباب. قرآن ماشاءالله همیشه هست و دیگه کنارش صفا میکنی دیگه. دوروبر قربانیان بزرگ عالم نچرخ، قربانی میشی. یه وقتی خودش خوشت اومد از امام حسین، دوست داشتی برای امام حسین یه کاری بکنی، بعد یه وقتی گرفتی که بعد یه وقتی خیلی کار کردی برای امام حسین، بعد میکشنه، قربانی میشی. خب در آستانه عید هستیم، ولی من یک سر شما رو کربلا ببرم. کسی می گفت دیدن حضرت را در عید قدیر، حضرت محزون بودند. از حضرت پرسیده باشند که آقا عید قدیر است، عصر عید قدیر، شما چرا محزونید؟ فرمود همه مصائب ما از قدیر آغاز شد، اونجا بود نشانگیری کردند که در کربلا با حسین چه کنند. اونجا بود تیرها را در چله کمان گذاشتن در کربلا به حلقوم علی اصغر نشست. اونجا بود آتشها را روشن کردن در کربلا به خیمه ها نشست. اونجا بود کینه ها در دل بسته شد و آماده شدن برای نبرد. همه چیز از قدیر آغاز شد و علی مظلوم تک و تنها، جانم به پیغمبر، فرمود همه با علی بیعت کنید، دست بدید با علی ابن ابی طالب. مردم گفتن آقا جمعیت زیاده، چند روز باید بنشینیم؟ فرمود 3 روز می نشینیم. 3 روز نشستن. علی جانم بنشین، میخوام جلو چشمم همه با تو دست بدن بیعت کنن. زنها گفتن ما با علی ابن ابی طالب چگونه دست بدیم؟ ما که نمیتونیم، ما همین بگیم معافیم. فرمود نه، ظرف آبی رو آوردن، فرمود شما دست به این ظرف آب بزنید که علی ابن ابی طالب دست به ظرف آب زده. مولکول‌ها باید همدیگر رو حس کنن. من نمیدونم یعنی چی، چه خبره. نمیدونم چی. باید تن ما به آبی بخوره که قربانی و ذبیح بزرگ پیامبر تنش به اون آب خورده. ولی نمیدونم چرا میگن هر کی اومد کربلا با آب فرات غسل کنه به حرم ابا عبدالله الحسین. آبی که به لبهای حسین نرسید، آبی که لبهای بچه های حسین منتظر اون آب. ما با حسین چگونه پیوند میخوریم؟ شاید این اشکی که از چشمان ما جاری میشه برای ابا عبدالله الحسین عامل عمیقی باشه برای پیوند ما با حسین. شماها راحت حسینی شدید، لابد مادر شما وقتی شما در آغوشش بودید گاهی اشک ریخته، دانه های اشکش روی چهره شما ریخته، شما رو آتش زده. الان نمیدونید برای چی برای حسین میسوزید. لابد یه جایی خودت رو برای حسین محکم زدی، صدای سینت بلند شده، ملائکه این ضربت تو رو نقل کردن. و مادر معنوی همه ما فاطمه زهرا صدا زده وای فرزندم، وای پسرم، وای دخترم، شما رو تحمیل گرفته. نکنه جایی یه گوشه ای لطمه به صورت زدی گفتی وای حسین، به تبعیت از امیر المؤمنین که برای شهدا به صورت خودش میزد، اینجوری عزاداری میکرد. علا لعنت الله و قوم www.bayanmanavi.ir